Senden dersim. Bismillahirrahmanirrahim. Pes duşembe şut. Yazde zaru çar saat ders hafta düsü. Fıkhı hem ohengi ders hafta düsü. Daryim bahs mikonim. Az semerat ve asarat. İnki aya vücud meşrut başı mutlak. Der fiil hem ohengi. Guftugu mikonim. Az inki tahkir ve fatreti hasıl şut hem. عذرخواهی میکنیم. گفتیم که وقتی شرایط به لازم و غیر لازم رو تحصیل میکنیم، شرط میشه آمادگی واحدها و به وظیفه تبدیل میشه به نام آماده سازی واحدها. مثل یعنی آمادگی مثل طهارته که محصول وظیفه‌ای به نام وضو است. حالا اینجا هم آماده سازی مثل وضو است. آمادگی که حاصل آماده سازی است، حاصل اون مستره همیشه شرط. این اون ادبیات میاد اینجا در وظیفه سازمانی استفاده میشه ازش، یعنی همون اصول و همون ضوابطی که در تکالیف عبادی هست ببینیم که اینجا میاد. البته این آماده سازی وظیفه غیری است، چون در مقابل وظایف نفسی که 24 تا بود که فعل هماهنگی واجدش بود، اون 24 وظیفه رو باید با این شرایط انجام بده و اون شرایط بخشش شبه وظیفه است. از این که میگیم شبه وظیفه یا شبه تکلیف، به خاطر اینکه غیریت توش هست و نفسیت داخلش نیست. بر این اساس عدم انجام آماده سازی واحدها ترک فعل فاعل هماهنگی محسوب میشه. اینگه حالا اومد و گفت باید آماده بشید تا من شما رو هماهنگ کنم. نه، باید آماده شون بکنه، ترغیب کنه، ترهیب کنه، تحزیز کنه تا اونها آماده بشن. و این ترک فعل فاعل هماهنگی جریمه نابخشودنی در دنیا و عقوبات و مجازات خاص سازمانی و جزایی رو در پی داره. از سوی دیگر شرطی داریم مثل تهیه وجود منابع و امکانات. این شرط به یه وظیفه‌ای به نام ایجاد منابع برای مسئولین سازمان بدل میشه. پس هر شرطی به وظیفه تبدیل میشه، این یه قاعده است. منتها وظیفه غیری، نه وظیفه نفسی. وظیفه غیری به معنای اینه که مصلحت اولا و به ذات در اون غیر هست، بعد ثانیا و بالعرض میاد تو این مقدمه. پس هیچ شرطی نیست که به وظیفه تبدیل نشه، به الزام تبدیل نشه. منتها همطور که عرض کردیم وجوبش غیری میشه. پس ایجاد منابع یه وظیفه است برای مسئولین و رهبران سازمان ها که باید برای فاعل هماهنگی اون امکانات رو فراهم کنند. حالا که فراهم کردن میشه مثل استطاعت. استطاعت توسط خدا برای فاعل حج ایجاد میشه. خدا هست که اغنا و اقنا هو الذی اغنا و اقنا، اون توانمندسازی کار خداست. مکننا لهو فی الارض نمکن لهم، مکناهم. یوسف کذالک مکننا لیوسف فی الارض. مثلا فرض کنید که رجب ذوالقرنین، انا مکننا لهو فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. این مستطیع سازیه. و وقتی که شما تمکین میکنید، تمکین یعنی ایجاد استطاعت و توان، توان تکلیف در اون کارمند یا اون مسئول یا اون منصوب یا اون مرؤوس، که اینها توسط مقام مافوق ایجاد میشه. و تا حجم وقت وجود پیدا میکنه، و الا مکلف معذور میشه و نمیتوان او رو پاسخگو و تارک فعل محسوب کرد و نیز درجه شایستگی او کاهش پیدا نمیکنه. میگن این از کار رها کرد، این کار مستطیع نبود و مانع ارتقاءات او در سازمان نخواهد شد. این یه ثمره ایست که اثاره بحثای دو ماه اخیره. بر این اساس است که اندیشه ورزان سازمان بایستی با دقت به تقسیم شرایط فعل هماهنگی بپردازند. یعنی شرایط رو کی با تقسیم کنه؟ خب در شرع مقدس، در این وظایف و تکالیف عبادیه، خب حتی مدنیه مثل امر معروف نهی از شرایط رو شارع معلوم میکنه. حالا اینجا معمولا توی هماهنگی سازمانی شرایط رو عرف خاص تعیین میکنه، اون اندیشه ورزان اون رو اثبات میکنن. بعد این وظایف در حقیقت تقسیم باید بکنن. میگم الف شرایط لازم التحصیل برای منصوب، ب شرایط لازم التحصیل برای ناصب، برای رئیس، برای مرؤوس. سپس وظایف این فعل و شغل رو بر عهده فاعل میذاره. اول شرایط رو باید تنظیم کرد، وظایف هم که تنظیم شده تقسیم کنیم این پک رو و این بسته رو در اختیار موظف به فعل هماهنگی و شغل و شاغل به شغل هماهنگی قرار بدیم. شغل همون جاب مثلا صلاحا. البته فاعل هماهنگی مثل هر مکلف دیگری میتواند در حقیقت تطوعاً و جهاداً شرایط غیر لازم و تحصیل رو تحصیل کنه. این هم یک که امری اضافه بر سازمانه. این هم از آثار بحثه، چون ما فقط محور اول که وظایفه که نداریم، فقط که وظایف اصلیست، محور فرهنگ هم داریم، محور رفتار هم داریم. این چهار محور در مدیریت وجود دارن. خب این فاعل هماهنگی مثل هر فاعل دیگه‌ای میتونه تطوعاً و جهاداً شرایط غیر لازم و تحصیل رو تحصیل کنه. رفتاری ایثارگرانه دیگه محسوب میشه. تو فرهنگ مطلوب زید فرهنگ مطلوب درج میشه و مبنای مدیریت جهادی و پیشران سازمان به سمت اهداف عالیه جمعی است، نشانگر احساس تعلق والای فاعل هماهنگی به سازمان مطبوعش می باشد، حاکی از مقدم داشتن اهداف جمعی بر فردی است و باید اعتراف نمود که بدون این روحیه و رویه ها پیشرفت ها دچار رکود می شند. لذا در فقه عبادی امامیه باب مستحبات و تطوعات باز میشه. ببینید ما اینطور نیست، بله یه وظیفه بر دوش این شماست، شرط هم باید تحصیل کنید، دوتا میشه، اون وظیفه غیری است، این وظیفه نفسی است، قبوله، ولی میمونه یک سری شرایطی که نه وجوب غیری برای شما دارن نه وجوب نفسی برای شما دارن، این اصلا وجوب ندارن، بر دوش دیگرانه. خب ولی انجامش که حرام نیست، مثل تحصیل استطاعت که حرام نیست، ایجاد استطاعت واجب نیست، ولی تحصیل استطاعت که حرام نیست. کی گفته حرامه؟ آدم میتونه خودش مستطیع کنه، ولی واجب نیست برای حج مستطیع کنه. خب اون فرهنگ خودشو داره. حالا اینجا هم درسته که یک سری شرایط نه وجوب نفسی دارند نه وجوب غیری دارند، یعنی نه مثل نماز مثل رکوع نه مثل طهارت، بلکه از قبیل استطاعت. این که استطاعت لازم و تحصیل نیست مانع نیست که شما تحصیل کنید، این مهمه، این فرهنگ سازمانی و معنوی مطلوبه. و باید هم اعتراف کنیم که اصلا نمیشه پیشرفت، یعنی هر کسی فقط بخواد وظایفش رو انجام بده به فکر دیگران نباشه، باری بر زمین افتاده، مسئول مربوطه او رو انجام نداده، خب شما انجام میدید. نمیشه کار مردم رو معطل کرد، کار خدا رو معطل کرد، خدمت به خدا رو معطل کرد. ازا اینجا منظور میشه که برای خودش استطاعت میتونه ایجاد کنه. لذا در این مستحبات اصلا همینن دیگه، بعضی ها معتقدن مستحبات از حبه، یعنی رو محبته، ممکنه باید اهل لغت یه دقتی بکنن، یعنی روی تکلیف نیست، چون تکلیفی نیست شما، هرچند میگه احکام خمسه تکلیفیه، یعنی یک نوع تکلیف هم توش هست، مستحب هم خمسه تکلیفیست، یعنی نوعی تکلیف، چون توش مصلحت راجح هست نه اینکه فاقد مصلحت بشه، اون وقت تحصیل اون مصلحت یک نوع تکلیفه، اون تو تکلیف الزامی نیست، تکلیف رجحانی است. حالا اگر اومدیم و یک کسی رفت شرایط غیر لازم و تحصیل رو هم تحصیل کرد، باید برو درود فرستاد، اتفاق این مقامش بالاتره تو فرهنگ سازمانی اسلام، این ارزشش بالاتره، یعنی علاوه بر وظایفش کار دیگه هم میکنه، مثل کسی که نماز علاوه بر 17 رکعت نافله میخونه. نافله وجوب نداره، ولی اسمش روشه دیگه، نافله. نافله یعنی اضافه، نفله. و یعقوب نافله. این نافله که بر رهبران دینی نافله واجبه، و این نشون میده که هر کس مقامش بالاتره، نوافل برای او میشن فرائض. نوافل انسانهای عادی میشه فرائض انسانهای فوق عادی. کاری که انسانهای برتر، سوپرمن مثلا، البته حالا این لغات خیلی جالب نیست، انسان برتر، انسان کامل انجام میده، که ما میتونیم مدیریت جهادی رو اینجا بابش رو باز کنیم بر همین مبانیه. اینکه شرایط غیر لازم و تحصیل رو اگر رفت تحصیل کرد، او محسنه، او مؤثره، یعنی ایثارگره، و او در حقیقت مجاهده فی سبیل الله. در ما نهنفی منابع رو تا میتواند میره تحصیل میکنه. مثلا درسته که ساختمون در اختیارش نگذاشتن، ماشین در اختیارش نگذاشتن، منابع اقلی رو در اختیار او گذاشتن. نمیگه حالا چون منابع در اختیار من نیست من کار نمی کنم. دندشون نرم منابع رو تأمین کنند، تهیه کنند تا من کار کنم. میگه نه، اون منابع رو تأمین نتونست بکنه یا نکرد. خلق خدا چی؟ که ولی نعمت ما هستن. خود خدا که ولی نعمت ما هست. ما نباید بذاریم کاری تعطیل بشه. مثل کشتی داره میره، کاپیتان مثلا خسته میشه، خب شما باید بریم پشت این را بندازید. نمیشه مردم رو معطل کرد، به ساحل نرسوند. و مشغول بعد ما میگیم که در حقیقت مثلا میره برای خودش استطاعت ایجاد میکنه تا به حج بره، و منتظر بروز اتفاقی استطاعت نمیمونه. که مثلا نوع صاحبان رسالت از این خصیصه برخوردارن. امام ها، رهبران دینی، انسانهای رسول، انسانهای تحول خواه، اینا کسانی که بارهای زمین مونده رو برمیدارن. شرطی که تحصیل ها واجب نیست، بر خود واجب میکنه. و در ما نهنفی منابع رو تا میتواند فراهم میکنن. بعد میشن مشمول قاعده فقهیه اداریه و یخسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یعنی سختی و خصاصت کار رو به جان میخرند. خودش این دوچار خصاصه هستش، یعنی خودش دوچار تنگناست و سختی است، ولی باز ببینید بخشی از اموالش رو میبخشه، بخشی از انرژیش رو میبخشه، بخشی از مهارت و توانش رو صرف میکنه، استراحتش کمتر میکنه. میگه استراحت بعد از شهادت و کار میکنه. یکی مدل از ایثار، ایثار اهدافه، اهداف دیگران رو بر اهداف خود مقدم کردن، ایثاره. تقدم مثلا ایثار یعنی مقدم نمودن، که ذاتش استیثاره، یعنی اهداف خود رو مقدم کردن هست. که نوع انسان‌های منفعت طلب مبناشون اینه که استیصار میکنن، میگن همه برای من زحمت میکشند، در صورتی که ایثارگران میگن من برای دیگران تلاش میکنم. خب اینا تو مدیریتی واقعیتیست، ولی چه مدیریتی؟ مدیریت اسلامی تو این بابهای فرهنگ و رفتار رونق میگیره. حرام و مکروه و مباح نیست، مستحب راجحه. پس تحصیل استطاعت برای فاعل هماهنگی ولو لازم و واجب نیست، ولی مستحب و راجح است و حرام و مکروه و مباح نیست، مستحب است مؤکد. عرف خاص از این حالت به شهروندی سازمانی نیز تعبیر میکنه، سیتیزنشیپ ارگانیزیشن مثلا. خب ارگانیزم یعنی همطور که شما میدید کسی که شهرونده، اگه دید یه زباله افتاده رو زمین، او رو بر میداره میدازه داخل سطل زباله، بی تفاوت رد نمیشه، میگه شهر من چرا کثیف باشه، نمیاد منتظر پیک بهداشت باشه، میگه حالا فعلا ما هستیم که این ماسکی که افتاد زمین بر میداره میریم بذاره میداره، چون شهرشه، شهرش خونهشه، شهر من خانه من، شهرش رو امن میکنه. ولو امنیت سازان کسای دیگه هستن، ولی اون هم منم وظیفه شهروندی دارم. اینجور نیست که یک شهروند فقط بیاد و مورد خدمات قرار بگیره، بعد خودش هم باید خدمت کنه. اینجاست که مدینه فاضله پیش میاد و اینجاست که حیات طیبه احداث میشه، و الا شهر مرده‌ای میشه. همه منتظرن یکی بیاد کارشونو بکنه، یکی منتظره که براش آب بیاره، یکی منتظره براش نون بیاره، خودتون برخیزید. بله وظیفه دیگریست، حقوقش هم میگیره، ولی الان فعلا نیست به هر دلیلی، تارکه، متروکه. چیکار باید کرد؟ اینو میگن شهروندی سازمانی، سیتیزنشیپ. سرور میکردم حاجی های آخوندی، الان رساله اجتهادیشون در مدیریت جهادی است. دکتر گاینی که از مفاخر مدیریت اسلامی هستند و هیئت علمی مرکز تخصصی مدیریت اسلامی هستند، به ایشون گفتن که مثلا شهروندی سازمانی یه چیزیست در افق مدیریت جهادی، و حرف متینی هم هست که احتمالا آقای زارعی متین هم این حرف متین رو میپذیرن. خود ایشون من یادم هست تو بنیاد تدریس داشتن 9 سال پیش، و این اصطلاح شهروندی رو ایشون میفرمودند، حفظه الله و ابقاه. حالا این به او تعبیر میکند که احساس این نوع شهروندی باعث میشه که اقدام به نظافت شهر ولو بر او واجب نیست، بر پیک بهداشت واجب، اقدام به رفع کاستی ها و آسیب ها میکنه. یه جا مثلا یه صندلی افتاده پارک، میره درستش میکنه، فقیری هست سعی میکنه تا میتونه زورش میرسه یه فکری به حالش بکنه، سازمان رو خونه خودش میدونه، منتظر نمیمونه محسنانه بارهای زمین مونده رو بر میداره. و ما علی المحسنین من سبیل، در صورت که بر محسنین تکلیفی نیست، سبیلی نیست، شارع سبیلی بر او قرار نداده، نه در فعلش نه در ترکش، ولی اون محسنه، داوطلبه. و این کار رو تطوعاً انجام میده. رضا فرهنگ سازمانی احسان، ایثار و جهاد، مثلث نورانی، این مبنای تحصیل شرایط غیر لازم التحصیل برای فاعل هماهنگی میشه و او برای انجام وظایف مصوبه و مصرحه خود تا میتواند تمامی شرایط رو بر خود لازم میدونه، مثل امامان جمعه که بسیاری از امکانات رو ایجاد و فراهم میکنن. ما مثل خودم امام جمعه پردیسان بودیم 6 سال، خودمون زیر بار همه چی رفتیم، مصلا نداشتیم، رفتیم شروع کردیم ساختن، مثلا نگفتیم ایجاد کنید تا ما نماز بخونیم. دیدیم جمعیت زیاده، مسجد حضرت زینب مثلا محدوده، خب خودمون رفتیم زیر بارو و خیرین هم اومدن با هم کمک کردیم تا حدودی ساخته شد. حالا امام شایسته بعدی این کار رو انجام میده. پس اینجور نیست که بگیم حالا مصلا کار من نیست، مصلا کار شورای سیاست گذاریست. نه، بله کار اوست، ولی وقتی او امکانات نداره، امکان براش نداره، محدودیت های بودجه‌ای داره، خب شرایط تحریمی هست، امام جمعه نمیتونه نماز جمعیت رو فراری بده به عنوان اینکه جا کمه، بلکه میره و احداث میکنه. این روحیه جهادی و محسنانه و ایثارگرانه و مؤمنانه، این یکی از آثار و ثمرات وجوب مشروط و مطلق به اصطلاح سازمانی است، فعل هماهنگی است. حالا من میخوام هماهنگ کنم، میرم حتی اون شرایطی که بر دوشم نیست بر دوشم میذارم، باری که بر شانه ام نیست بر شانه ام میگذارم. این میشه مدیریت اسلام، این میشه هماهنگی اسلامی و فقهی، که یک امر غیر واجبی رو و مستحب راجعی رو بر خود واجب میکنه. این یک نوع وجوب معنوی است و محسنین معمولا زیر بارهای زمین مانده میرن که کسی نیست اون بار رو برداره، نظر سبیلی بر اونا نیست، تکلیف بر اونا نیست، این مجازاتی بر اونا نیست در ترکش، تکلیفی نیست در فعلش، مجازاتی نیست در ترکش، او رو انجام میده. حتی در صورت نیاز به ثمرات و آثار بیشتری برای اشتراط و اطلاق در تکلیف هماهنگی میپردازیم انشاءالله العالم. من شرمنده هستم چون اینجا برای من 7:30 یک برنامه رو گذاشتند. اگه اجازه بدید ما بحث رو تمام میکنیم. الان 7:33 است، ما 2 دقیقه به 35 دقیقه از بحث شروع کردیم. انشاءالله ادامه بحث رو که درس 74 میشه انشاءالله فردا بتونیم زنده باشیم و سالم باشیم و توفیق داشته باشیم در خدمتتون باشیم. همین بحث ثمرات رو باز دوستان فکر بکنن، اگه به ثمره میرسن برای بنده ارسال کنن توی تا استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.